بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. الحمد لله، بدنبال پیشنهادی که به بعضی از بزرگان داده شد و مراحل را طی کرد، نهایتاً در اسفند ماه 1387 شورای گسترش حوزه علمی ضرورت تأسیس مؤسسه‌ای برای تربیت استاد و محقق و مبلغ برای عرصه بین‌الملل را تصویب کرد و در پایان اردیبهشت 1388 بنده مسئولیت تأسیس این کار را از جانب مدیر وقت حوزه های علمیه متقبل شدم. الان که به حمد الله 12 سال از تأسیس این مؤسسه میگذرد، لازم دونستم نکاتی را درباره فلسفه تأسیس این مؤسسه و اهدافش و تا حدی چشم انداز آینده اون رو خدمت علاقمندان به حوزه های علمیه و به خصوص کسانی که در عرصه بین الملل فعالیت دارند یا دغدغه دارند یا حتی تلاش کردن خودشون را برای این فضا آماده کنند، نکاتی را عرض کنم. بسیار مختصر عرض میکنم، هدف از این مؤسسه این بود که حلقه آموزش هایی که در حوزه هست تکمیل بشه و حلقه های پراکنده هم به هم متصل بشه، یعنی اون چیزی که کم بود اضافه بشه و اون چیزهایی که پراکنده بود به هم وصل بشه. ما در حوزه ها الحمدلله شاهد بودیم که در دهه‌های اخیر مؤسساتی بودند برای آموزش زبان انگلیسی، زبان عربی و سایر زبان‌ها کم و بیش، و همینطور آموزش‌های سنتی حوزه‌ها که خب ادامه داشته، رشته‌های جدید مورد نیاز تأسیس شده. اما اگر یک کسی می‌خواست برای ورود به فضای آکادمیک در دنیا آماده بشه، برنامه خاصی نبود، یعنی خودش باید زبان را میرفت یاد میگرفت. آموزش هایی که همه میبینند، چه کسایی که بخوان در داخل ایران کار کنند چه خارج از کشور، رو بگذرونه، بعد خودش یک جایی بره با مطالعه یا بیرون حوزه بره با رشته های مرتبط با مطالعات اسلامی آشنا بشه و بعدم کسب تجربه و راهنمایی و اینها. هدف از تأسیس این مؤسسه این بود که در این حال که دوباره کاری نشه، اما این حلقه ها به هم وصل بشه و یک جایی باشه در خود حوزه که آموزش های حوزوی را تداوم بده و برسونه اونها را به این جایی که بتونن استاد باشن برای مطالعات اسلامی در دانشگاه های دنیا، بتونن کرسی های اسلام شناسی، شیعه شناسی را اداره کنن، زبانشون را بتوانن از مرحله زبان عمومی به زبان تخصصی و آکادمیک برسونن که بتونن مقاله بنویسن، در کنفرانس ها شرکت کنن، فعال باشند، پایان نامه هاشون رو به زبان های دیگه بنویسن، کتاب هایی در این زمینه داشته باشن، و هم اون چیزی که بسیار مهم بود این بود که در کنار آشنایی های نظری بتوانن به لحاظ عملی و به لحاظ واقعیت عینی تجربه داشته باشن. اینطور نباشه که اولین جایی که برای سفر میرن در خارج از کشور جایی باشه که میخوان برن اونجا یک مسئولیتی رو به عهده بگیرن. نمیشه یک کسی تو هیچ محیط دانشگاهی کار نکرده باشه بعد یک دفعه بخواد اونجا استاد بشه، یا هیچ جایی کار تبلیغی نکرده باشه یک دفعه بخواد مدیریت یک مرکزی رو به عهده بگیره. بنابراین حلقه های مختلف در نظر گرفته شد و بنابراین شد که رشته مطالعات اسلامی اولا تعریف بشه. مطالعات اسلامی مقصود همه علوم اسلامی نیست. هر آن چیزی که در حوزه ها ما میخونیم خب به یک معنا یا اصالتا یا مقدمتا به علوم اسلامی مربوط میشه، اما منظور ما از مطالعات اسلامی این است که آنچه که امروزه برای معرفی یک دین افراد اندیشمند، افراد دانشگاهی، دانشجویان رشته های ادیان مطالعه می کنند و سوال دارند رو ما بتونیم پاسخ بدیم. به عبارت دیگه اسلام شناسی را نیاز داریم که در این حال که با مبانی علوم حوزوی آشنا هست اما بتونه از کلیت اسلام دفاع کنه. یک جا ممکنه بحث اعتقادی پیش بیاد، یک جا ممکنه بحث اخلاقی باشه، یک جا ممکنه بحث فقهی باشه، تاریخی باشه، حقوقی باشه، حقوق بین الملل باشه، بحث گفتگوی ادیان باشه. یک کسی که از کلیت اسلام بتونه دفاع کنه. ما الان در مقطعی نیستیم که خیلی ممکن به شکل نادر باشه، اما خیلی مثلا توی دانشگاه ها نیاز باشه که یک کسی بره فرض فرمایید که اصول فقه شیعه، اون هم مثلا به شکل خیلی تخصصی، مثلا فرض بفرمایید که آراء اصولی مرحوم نائینی را بخواد بره تدریس بکنه. تو پایان نامه ها هست، تو پژوهش ها هست، اما به عنوان کرسی تدریس این چیزها فعلا نیست. اون چیزی که نیاز هست این است که کسی بتونه بره اسلام را قشنگ معرفی کنه، تشیع رو معرفی کنه و در کنفرانس ها، در بحث ها، در سرفصل های درسی از جوانب مختلف به شکل عالمانه، محققانه بتونه دفاع کنه یا توضیح بده یا معرفی کنه، زیبایی هاشو بیان بکنه. پس بنابراین رشته‌ای لازم بود تعریف بشه به عنوان مطالعات اسلامی که خب الحمدلله این کار در دو مقطع سطح 3 و 4 انجام شد. تکیه بر این بود که زبان انگلیسی و زبان عربی در آغاز کار چون نیاز بیشتری داریم هدف قرار گرفته بشه. الحمدلله این کار صورت گرفت و البته تلاش هایی هم شد که در زبان‌های دیگری مثل اسپانیایی و روسی هم انجام بشه که آمادگی بود و پذیرش هم شد، ولی خب افرادی به حد نصاب نرسیدن. و در مورد بعضی از زبان‌ها هم شروع کردیم، گفتیم در کنار زبان انگلیسی فضلای مؤسسه زبان‌های دیگر یاد بگیرن. الحمدلله تعدادی از دوستان به زبان مالایو آموزشی در قوم، آموزش تکمیلی در اندونزی و مدرک گرفتن. عده‌ای ترکیه استانبولی کار کردن در قوم و بعد در یکی از دانشگاه‌ها در ترکیه تکمیل کردن. همینطور زبان سواحلی و به حمدالله در طول این 12 سال مؤسسه با نخبه‌گرایی و با تأکید بر اینکه اصلاً نباید کمیت هدف باشه، بلکه بالعکس گفتیم که اصلا باید سعی کنیم که تعداد کمی را پذیرش بکنیم، تعدادی که واقعا هم خودشون شرایط داشته باشن، هم ما بتونیم از عهده رسیدگی به اونها بر بیاییم. الحمدلله در طول این 12 سال ما هم در سطح 4 مطالعات اسلامی، هم در سطح 3 و هم در زبان عربی و هم در زبان انگلیسی، هم فارغ التحصیلان خوبی داشتیم، 10 فارغ التحصیل داشتیم، هم حتی کسانی که هنوز به فراغت تحصیل نرسیدند اما براشون سفرهایی پیش آمد، ماموریت‌هایی یا به هر حال احساس وظیفه کردن در جاهای دیگری دنبال کنن، اکثرشون در مسائل بین‌المللی مشغول هستند، در عرصه مطالعات اسلامی مشغول هستند و منشأ خیرات هستند در مؤسسات مختلف در داخل قم، خارج قم، حتی خارج از ایران در کشورهای مختلف. الان بعضی از فضلای مؤسسه در آمریکا، در کانادا، در انگلستان و کشورهای دیگه مشغول هستند. پس این فلسفه تشکیل این مؤسسه بوده. امسال ما به فضل الهی هم در زمینه مطالعات اسلامی گزینش خواهیم داشت و پذیرش خواهیم داشت، هم در زمینه فلسفه اسلامی، چون از آغاز هم بنابر این بود که بعد از چند دوره تربیت استاد و محقق و مبلغ در زمینه مطالعات اسلامی وارد بعضی از رشته های دیگری که باز زمینه استفاده در فضای بین‌المللی بیشتر دارن بشیم. یکی از این رشته ها رشته فلسفه است، چون فلسفه با توجه به روش عقلی که داره زمینه ایجاد گفتگو و ارتباط میان فرهنگ ها رو ایجاد میکنه و فراهم میکنه و ما در زمینه فلسفه اسلامی و فلسفه های تطبیقی خیلی زمینه کار داریم و انشاءالله امیدواریم که با جذب دوستان خوبی در زمینه فلسفه اسلامی در کنار مطالعات اسلامی بتونیم این در این عرصه هم انشاءالله خدماتی رو داشته باشیم و همچنین امیدوار هستیم که انشاءالله برای سطح 4 بعد از فارغ التحصیل شدن این دوستان ما در انشاءالله جدید گزینش خواهند شد در سطح 3 فلسفه اسلامی، هم وارد فلسفه های مضاف بشیم در خود مؤسسه یا داخل حوزه و هم اعزام هایی را به خارج از کشور داشته باشیم که بتونن انشاءالله در رشته های مورد نیاز و رشته هایی که حوزه در اونجا هم وظیفه داره، هم حرف برای گفتن داره، کارهای مقایسه ای انجام بدن و انشاءالله بتونن پل هایی باشن برای ارتباط میان فرهنگ ما و فرهنگ های دیگه بشری. اما در مورد کارهای پژوهشی مؤسسه هم از آغاز این سیاست رو داشتیم که اولا پایان نامه ها و مقالات پژوهشی دوستان باید جدی گرفته بشه و حتی امکان اینها به زبانهای غیر فارسی نوشته بشه. ما تمام درس هامون رو تلاش کردیم الا موارد نادر که استاد نبوده همه رو به همون زبان خودمون اون رشته ارائه کنیم، به زبان انگلیسی، به زبان عربی بسته به رشته. پایان نامه های سطح 3 تشویق شده که به زبان مربوطه باشه ولی امکان فارسی هم بوده. در سطح 4 اصرار بوده که به زبان مربوطه باشه. ما الان بعض از پایان نامه های دوستان چاپ شده بشه، به کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده. این در مورد کارهای پژوهشی مرتبط با آموزش. در کنار اون مجله دو فصلنامه اسپریچوال کوست که شاید تنها مجله تخصصی به زبان انگلیسی در زمینه اخلاق و معنویت اسلامی باشه، این هم الحمدلله سالیانی است که در میاد و قسمتی از مقالاتش ترجمه آثار بزرگان ماست، قسمتش نوشته دوستان خود مؤسسه و فضلای مؤسسه و اساتید مؤسسه هست. غیر از این کار دیگری را مؤسسه بهش پرداخت و اون تدوین کتب درسی برای کالج ها و دبیرستان ها و دوره های حوزوی در خارج از کشور بود به زبان انگلیسی، که این کار هم به حمد الله به خوبی پیش رفت و باعث شد که حتی مؤسسه دیگری تشکیل بشه که الان این کارها در مؤسسه بین المللی رسالت دنبال میشه و کتاب‌های متعددی حمد الله تألیف شده و بعضیش هم به زبان‌های متعددی ترجمه شده. غیر از این، از آغاز مؤسسه در همه شرایط و علی‌رغم مشکلات مالی، مشکلات غیر مالی که در فضای سیاسی حاکم بوده، از همون آغاز به فضل الهی این سیاست بوده و پیاده شده که هر کدوم از دوستان مؤسسه، دانش‌پژوهان مؤسسه، نه فقط اساتید، که می توانستند در کنفرانس های مرتبط با مطالعات اسلامی چکیده بفرستند و پذیرفته بشن، کمک بشه که بتونن برن شرکت بکنن و در کنار اون باز سفرهای علمی گروهی ترتیب داده شده، سفرهایی برای تبلیغ و تدریس و اداره کورس ها فراهم شده و الحمدلله با اینکه مؤسسه در طول این 12 سال مجموعاً شاید 140-150 نفر فقط گرفته در رشته های مختلف، ولی حدود 500 سفر صورت گرفته، فارغ از البته و خارج از سفرهای دراز مدتی که خب بعضی چندین ساله بوده و خارج از سفرهای در واقع بعضی از مسئولین مؤسسه که اون توی این قالب ها نیست. پس یک کار آموزشی که در این حال که به نیازهای روز دنیا توجه داره، اما اصلا غیر از این سعی کرده که ارتباط ایجاد بکنه. یه موقع شما یه برنامه آموزشی دارید که خیلی نظری و رویایی یا انتظاری خیالیست، یه موقع یک برنامه آموزشی است با توجه به نیازهای دنیا، اما در این حال افراد دارن تربیت میشن و در یک گوشه‌ای دارن درس میخونن، نه استادی میبینن، نه سفری دارن، نه کنفرانسی، نه برنامه گفت و شنودی. خب این باز کافی نیست. این مؤسسه از آغاز گفته که آموزش و ارتباطات در کنار هم باید باشه، پژوهش هم پژوهشی باشه که کسانی که دارند آشنا میشند به عنوان یا کمک به کار آموزششون انجام بدن یا بعد از اینکه آشنا شدن یک چیزی تولید بکنن که مفید باشه و صرف اینکه آرشیو بشه، در کتابخانه گذاشته بشه نباشه، هر چیزی مشخص باشه که کجا میخواد استفاده بشه. به هر تقدیر الحمدلله علارغم تازه بودن کار، علارغم مشکلات مختلفی که در این مسیر وجود داشته، ولی به حمدلله در دل فرهنگ حوزوی و عزیزانی که عشق به روحیه حوزوی و طلبگی و سنت خودمون داشتند و در این حال با دنیا ارتباط داشتند و دغدغه ها رو درک میکردن، الحمدلله خداوند کمک کرده و این کار امروز به این مرحله رسیده که ما بعد از 12 سال شاهد هستیم که الحمدلله ده ها فارغ التحصیل، ده ها مبلغ، ده ها استاد محقق تربیت شدند و بدون مبالغه عرض میکنم جمع خوبی از فضلا که انشالله اگر این مسیر را ادامه بدند تربیت شدند رشد داده شدن با زحمت خودشون، با عنایت الهی، با کمک‌های اساتید حوزه. خلاصه زمینه خوبی الحمدلله فراهم شده، ولی این به هیچ وجه به لحاظ کیفی کافی نیست، به لحاظ کمی هم کافی نیست، ولی بیش از این دیگه مقدار جذب شاید کم بوده. یعنی الان اینطور نیست که کسی بگه آقا ما یک جایی نیاز به استاد داریم، ما نتونیم براش استاد تعیین کنیم. بارها گفتیم به جاهای مختلف، اگر استادی برای رشته های اسلام شناسی، شیعه شناسی به زبان انگلیسی یا عربی میخواید، ما استاد میتونیم در اختیار بذاریم. کما اینکه خود مؤسسه این کار رو به بعضی از دانشگاه ها الان سالیانی است که داره انجام میده. در بعضی از کشورها دوستان مؤسسه میرن و اونجا تدریس میکنن و حالا به طور خاص در دانشگاه مثلا زیمبابوه تا به حال ما چند نفر از دوستان رو، الان نفر سوم هست که اونجا مشغول هست، در کنیا داشتیم و بیشتر از اینها آمادگی داریم، ولی متاسفانه زمینه فعالیت از اون طرف کمتر بوده. و این غیر از اونهایی که در حوزه های خارج از کشور و در مراکز مربوط به مؤسساتی که ارتباط با ایران دارند و حوزه های ما دارند دارن تدریس میکنن و مدیریت میکنن، غیر از اونها هست میکنن. به هر تقدیر الحمدلله کار کوچکی انجام شده، ولی چون با یک تشخیص درستی بوده و با دقت و ظرافت تلاش شده که کار انجام بشه، به فضل الهی نتایج خوبی و دلگرم کننده ای داشته. امید ما این هست که انشالله با جذب دانشپژوهانی که واقعا علاقه دارند و همت دارند برای اینکه خودشون را وقف مسائل مربوط به مطالعات اسلامی کنند و از این منظر وظیفه طلبگی خودشون رو انجام بدن، انشاءالله اینها جذب بشن به مؤسسه و با اهتمام، با تمرکز این فضا را دنبال کنند تا ما انشاءالله بتوانیم حضور مؤثری در همه محافل علمی و دینی دنیا داشته باشیم. هدف ما هم این است که در اونجاهایی که داد و ستد فکری و علمی و دینی در دنیا انجام میشه، ما هم حضور داشته باشیم، ما هم شاهد و گواه باشیم برای سنت خودمون و همینطور گفتگوی با دیگران، داد و ستد با دیگران، استفاده از تجربیات دیگران و انشالله کمکی باشیم برای تقویت جبهه خدا باوران در دنیا. کارهای خوبی هم در زمینه گفتگوهای ادیان انجام شده که خودش یک سرفصل دیگری است و فرصت دیگر را می‌طلبد. در پایان لازم می‌دونم که اولا از خداوند متعال خازانه تشکر کنم برای لطفی که به حوزه های علمیه همواره داشته خداوند متعال و به خاطر لطفی که به این جوانه کوچک در دل حوزه ها داشته است و اینکه ما را در تصمیم گیری ها، در برنامه ریزی ها، در اجرا اداره کمک کرده و از قصورات و تقصیرات ما بگذره انشاءالله و انشاءالله راه را برای آینده روشن‌تر و هموارتر بفرماید و به ما انشاءالله همکارانی و دانشپژوهانی و فضلایی بسیار قوی و خوب عنایت بفرماید و همینطور لازم می‌دونم از کسانی که تا به حال کمک کردند و تشویق کردن و در تأسیس مؤسسه کمک کردن، در اداره مؤسسه کمک کردن، مدیران محترم حوزه‌ها و همه بزرگان، از اونها تشکر کنم و همینطور از همکاران خودم از آغاز تأسیس مؤسسه تا الان که با دل و با عقیده به این کار به مؤسسه پیوستند و زحمت کشیدند و تلاش کردند و این کار را رسالت حوزوی خودشون حساب کردند تشکر کنم. انشاءالله خداوند توفیقاتشون رو بیشتر بفرماید. و همینطور از دانش‌پژوهانی که جذب مؤسسه شدند و در این زمینه با موفقیت خودشون، با تلاش و رشد و پیشرفت خودشون در واقع به استحکام و استقرار این برنامه کمک کردن. هر فردی که موفق میشه در واقع هم خودش میتونه انشاءالله خدماتی بکنه، هم سهیم هست در موفقیت دیگران و در یک کار جمعی تلاش هر کسی به دیگران هم بسیار روحیه میده و انرژی میده. از همه این عزیزان هم متشکر هستم. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال همواره ما را آن به آن مشمول هدایت‌های خودش و دستگیری‌های خودش قرار بده که برای ما مهمترین چیز همین هست: اتصال به ذات مقدس الهی و انجام وظیفه بندگی اونطور که او خودش برای ما ترسیم می‌کنه و اراده می‌کنه. الحمدلله رب العالمین.